بسم الله الرحمن الرحيم. همونطور که قرار داشتیم این جلسه ابتدا قسمت عوامل شناختی رو با هم مرور می‌کنیم، بعد مواردی رو به گفته‌های قبلی می‌افزاییم که هم کسانی که تشریف نداشتن یا غیبت‌هایی در بین جلسات داشتن جزوهشون منظم بشه و هم در ادامه بحث موارد جدید موجب این نشه که ما از بحث‌های قبلی و جدی پیشین غافل بشیم. گفتیم که برای ایجاد شادابی بیشتر در زندگی ما لازمه که در حداقل سه بخش به سبکی که تقسیم بندی کردیم کار کنیم. بخش اول عوامل شناختی است، یعنی آنچه که به نوع نگاه ما، به نوع فکر ما برمیگرده. پیش از این که هیجانی از ما بروز پیدا بکنه و پیش از این که رفتاری از ما نمایش داده بشه، این خیلی مهمه. شاید شما تعابیری این چنین رو قبلا شنیده باشید که از قول روانشناسان میگویند فکرت را عوض کن رفتارت عوض میشه، فکرت را عوض کن زندگی تغییر میکنه. اینا حرفای درستی، حرفای غلطی نیست، شعار نیست، ما امتحانش نکردیم. اگر ما تصمیم بگیریم یه نوع دیگری به زندگی نگاه بکنیم، حتما خیلی از چیزهایی که تو زندگی برای ما ارزش داره ارزشش کم میشه و حتما خیلی از چیزهایی که تو زندگی خیلی به چشم ما نمیاد ارزشمند میشه. مثلا حداقل اتفاقی که تو زندگی من میفته با تغییر نگاه این است که من شاکر میشم. شما روایات باب شکر رو در کتاب شریف کافی نگاه بکنید، شکر خودش یکی از موتورهای قوی پیشرفت در زندگیه. ما به داشته همون شکر نمیگیم، به آنچه که همسر من دارد و خیلی های دیگه ممکن است آرزو کنن چنین ویژگی هایی در همسرشون یا در خانواده همسرشون باشه، شکر نمیگیم. وقتی من شکر نمی کنم نه تنها لعزیدن نکم حاصل نمی شود، بلکه اون رضایتی هم که باید از این داشته باشم برای من حاصل نمی شود. الان چند نفر از ما وقتی نشستیم اینجا گفتیم خب الحمدلله الان ما دعوت به تشییع جنازه ای نشدیم، دعوت به کسالت و بیماری خاصی از سمت پدر یا مادر و خواهر و برادر نشدیم که نتونیم بیایم اینجا. الحمدلله بچه ما توی مدرسه ای تحصیل میکنه که برای مدرسه رشد خانواده ها مهمه. الحمدلله بچه ما توی مدرسه ای که اون مدرسه توی ماه صفر هنوز پرچم سیاه به در و دیوارش. الحمدلله الان اینجا که نشستم کمرم انقدر درد نمیکنه که عذرخواهی کنم برم یا تایی سال اندراز بکشم یا برم. الحمدلله که من تصادف نکردم بین را، الحمدلله که پنچر نشدم. خیلی چیزا هست که من تا این لحظه که اومدم فقط من چون توجه نمی کنم وقتی میشینم بغل دستی میگه که عجب معلم ریاضیشون سخت میگیرن. من پرونده نکته های منفی از مدرسه تو ذهنم باز میشه، میگم آره البته میدونی تو انتخاب رشته دو سال پیشم این اشتباه کردم. بعد از گذشت حدود 20 دقیقه میبینیم ما 20 دقیقه فاضلاب‌های ذهنمون رو نسبت به هم دیگه باز کردیم. بعد بلند میشیم میگیم چقدر زندگی سخته، بلند میشیم میگیم چقدر اینجا بده، بلند میشیم میگیم چرا ما اومدیم تو این دنیا. این یعنی همون عوامل شناختی مؤثر در شادابی زندگی. و جالب این است که این معطل دیگران نیست. یعنی اگر تمام کسانی که نشستن در این سالن احساس بدی داشته باشن، من نسبت به آنچه که دارم و آنچه که الان باهاش برخورد میکنم شاکر باشم، با آرامش میشه. اگر همه کسانی که در این جلسه شرکت کردند یا جلسات مشابه همه با بهترین ماشین ها آمده باشن، من اگر با تاکسی اومده باشم، نوع نگاهم نگاهی باشد که شاکر باشم به آنچه دارم، این به من آرامش میده. میشود کسی در میانه بحث، الان بعضی هایی که نیومدن ممکنه یه وسیله بحث بیان، همین رو اگه به گوشش بخوره بگه آقا چرا شوهر من اونجا اینجوری کرد؟ میشود اینجوری هم زندگی کرد. آنچنان که شوهران ما هم میتوانند اینجوری زندگی کنند و شاکر باشند. چند بار گفتن خدا رو شکر که من یه برادر خانومی دارم که وقتی میخوام سر میزو بگیرم بهش میگم حمید سر میزو بگیر، نمیگم. ولی بارها قصه اون روزی که به حمید زنگ زدن و حمید تلفنشو جواب نداد ممکنه در ذهن خودشون مرور کنن، این یعنی من میخواهم زندگی بدون شادابی پیش بره. پس اهمیت توجه به عوامل شناختی واقعا قبل از این که من هیجاناتم مدیریت شده باشه یا نشده باشه، یا رفتارام تغییر کرده باشه یا تغییر نکرده باشه، به من شادابی میده. تنفس در هوای این منطقه به شما شادابی میدهد اگر بخواهید. وقتی وارد این منطقه شدیم یه نفس عمیق بکشین، خدا رو شکر بچه من توی همچین مثلا منطقه یه میدون شوش نیست. اگر هم کسی میدون شوش بود بازم میتونه مثبت نگاه کنه، آره خب الحمدلله که بچه من توی منطقه ایه که دسترسی به مدرسه وجود داره. هر موقعیتی انقدر عوامل شوق‌گذاری دارد که من به گله‌گذاری نمیرسم، مگر اینکه عالماً و آمدن بخواهم زندگیم رو تلخ کنم. دست خودم، صبح که بیدار میشم میتونم فکر کنم که کاشکی داماد من عروس من اینجوری بود. میتوانم آن وقتی بلند شدم اول از امام زمان علیه السلام تشکر کنم که دامادم یا عروسم اهل مجلس سید الشهدا هست. یکیش رضایت میدهد، یکیش تلخکامی. اولین عاملی که گفتیم تنظیم دیدگاه نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده. شاه کلید این عنوان چی بود اگه کسی یادشه؟ بله درست گفتیم، در عنوان اول تنظیم دیدگاه نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، شاه کلید این عنوان چی بود؟ یک کلمه. نه، تقدس. خانواده را با نگاه تقدس و مقدس بودن این حریم نگاه کنند. مبسوط صحبت کردیم، نمیخوام تکرار کنم. دو، باور به ابدیت بود. باور به ابدیت تلخترین ها را شیرین ترین ها میکنه. احلا من الاصل که میکند ما رو باور به ابدیته، و الا که اینجا نیزه است و تیر است و شمشیر. احلا من الاصل ما رو باور به ابدیته. سه، تمرکز فکر و نیروی روانی در چارچوب خانواده بود. گفتیم خلاصه کلامشان است که گاهی ما حواسمون متمرکز زندگیمون نیست. خیلی چیزها میدانیم از اطرافمون، حواسمون به زندگی نیست. ملاک این که من چقدر حواسم به زندگی خودم نیستم. اگر همسر آگاهی داشته باشم همسرم، اگر او هم حواسش به زندگی نباشه دیگران با ما یه مسافرت بیان متوجه میشن ماها چقدر تو زندگی خودمونیم. با هم راه میریم ولی تو زندگی خودمون نیستیم. برای هم دیگه میوه پوست میکنیم ولی حواسمون به زندگیمون نیست. چون قبلا مبسوط صحبت کردم دیگه واردش نمیشه. چهار، توجه به کارکردهای متنوع خانواده بود. در این زمینه گفتیم که ما خیلی چیزها هست که برای بهبود شرایط زندگیمون باید بهش توجه کنیم. یکی از اون توجه ها اینه که خانواده ما چه بخشی از توانمندی هاش رو بروز داده، چه بخش هایی از زندگی ما تا حالا بهش توجه نشده. تو زندگی ما مثلا میهمانی پر رنگ است، در زندگی ما خرید شب عید پر رنگ است. چه چیزهایی تو زندگی ما پر رنگ نیست؟ تو بعضی از خانواده ها توجه به مسائل تربیت دینی پر رنگ است، ولی یه چیزهایی توش گاهی پر رنگ نیست. تو زندگی خیلی چیزاست که باید بهش توجه بشه. زندگی مشترک کار راحتی نیست، بازی نیست. عنوان پنجم داشتن روح آسمانی بود. گفتیم اگر ما با روح آسمانی و نگاه از بالا به اتفاقات زندگی نگاه کنیم، تقریبا نگم تحقیقا که کسی به ذهنش استثناءاتی نیاد، تقریبا هیچ چیزی نمیتونه زندگی ما رو به هم بریزه. هیچ چیز. در بحث‌های شناخت درمانی داریم، مثلا نگاه از بالا کن، استفاده از تکنیک جابجایی زمان، این حالا بحث‌های تخصصی شه که اگه وقت لازم بود اونا رو هم براتون میگیم. اما به یه معنایی، به عبارتی که برای شما آشناتر است، نگاه از آسمان. داشتن روح آسمانی برای نوجوان‌ها گاهی اوقات توی برنامه‌هایی که داریم من این مثال رو میزنم، میگم پاتون تو زمینه چون با مردم زندگی میکنید، سرتون در آسمان. سر اگر در آسمان باشه از بالا نگاه میکنه به اتفاقات، پا در زمینه برن که بالاخره داریم با آدم ها زندگی میکنیم دیگه. عنوان ششم، توجه به ویژگی‌ها و نیازهای شخصیتی همسر. گفتم شخصیت همسر من یک مشخصاتی دارد. من برای اینکه زندگیم رو بتوانم خوب مدیریت کنم، سر پا نگه دارم، شاداب حفظ کنم، باید به این ویژگی‌های شخصیتی توجه کنم. تا اینجا رو قبلا جسته و گریخته راجبش صحبت کردیم. توی همین راستا من دو تا عنوان رو اگر بتونم الان اضافه بکنم، بعد بریم تو مرور قسمت بعد و عناوینی که به قسمت بعدی اضافه کنم. عنوان هفتم این است که آیا من از دوست داشتنی های همسرم مطلعم یا نه؟ اولین چیزی که باید به ذهنمون برسه این است که این عنوان با عنوان قبلی چه فرقی میکنه. اونجا توجه به چیست، اینجا توجه به چیست؟ بعد بگی
نیازهای اصلی احتمالاً
یه مثال میتونی بزنی؟ مثلا نیازهای شخصیتی یعنی چی؟
مثلا
ممکنه این احیاناً به جهت یه مشکلی باشه که او در دوران تحصیل داشته این نیازش، بله. ممکنه علت این نیازش این باشه که مادرش رو زود از دست داده، بله. ممکنه علتش این باشه که تو محل کارش اونجوری که میخواسته خوب روش نکرده، بله. ولی الان همسر من به لحاظ شخصیتی نیاز رو دارد. من نمیگم من متصدی جبران کمبودهای گذشته شمام، نه. گاهی اوقات هم به جهت شخصیتی اصلا خانواده اینها چنین مشخصاتی دارد. الان من راجع به خوبی یا بدی صحبت نمی کنم، آنچنان که اگر به شوهر شما هم بخواهم هم جمله رو بگم، میگم حالا ممکنه به نظر شما این ویژگی شخصیتی خانواده همسرتون مطلوب نباشه، ولی الان او با این نیاز با شما داره زندگی میکنه، نیاز رو داره، شما تأمین نکنی چه کنه؟ یا باید احساس سرخوردگی کنه یا باید به این اون پناه ببره. اما در عنوان بعدی صحبت از دوست داشتنی هاست، یعنی به یه معنای الان نیاز شخصیتی شوهر من این نیست که نقاشی های دوران راهنمایی و دبستانشو که در یه جعبه نگهداری میکنه مورد توجه شما واقع بشه، اما دوست داره که همسرش وقتی یه خورده سرش از بعضی از قسمت های زندگی خلوت شد بگه خب آقا رضا شما مادرتون اینا میگفتن اهل نقاشی بودی، چیزی از اون نقاشی هم داری؟ بیار با هم دیگه بشین ببین. میشود؟ همسر من آیا در بعضی از جمله ها یا اتفاقاتی که تو مسیر رانندگی یه جایی به یه جای دیگه میفته واقعا نیاز شخصیتی داره؟ نه، نیاز شخصیتی نیست، ولی دوست داره مثلا اگه اینجا گفت بچه ها نیگر داریم، مثلا شما بگیم آره آره زود نیگر داریم، دوست داره. اگر اون این احساس دوست داشتن را به شما ابرازم نکرده، شما میتونید گاهی امتحان کنید، گاهی بپرسید. حالا لزومن هم جلو بچه ها نه، مثلا شما دوست داری وقتی گاهی اینجوری سوال میپرسیم مثلا بچه ها بریم یا آب میوه بخوریم، مثلا دوست داری من چی بگم؟ اینجوری بگم یا اینجوری بگم؟ دوست داشتنی های شوهر من چیه؟ دوست داره که وقتی داره نقشه میکشه تو اتاق برای کسانی که کار مهندسی دارن یا پای کامپیوتر من دارن بالا سرش وایسن، یا دوست نداره؟ اگر دوست نداره چرا دوست نداره؟ نه من حقمه، ببین اون حرف بعدیه ها که واقعا حق من هست الان در جریان جزئیات کار رو قرار بگیرم یا نه، ولی الان به اون خواهی نه، اون قسمت هایی که دوست داره از کجا میفهمم؟ از اینجا که یه بار داره تعریف میکنه، میگه آره فلان دفعه میگفتش که خانم ما وقتی ما خلاصه داریم یه نقشه ای رو بررسی میکنیم گاهی میاد تحویل میگیره یا آقای مهندس آقای مهندسی میگه مثلا، من فهمیدم بدش نمیاد، یا منتظر گفتن اونه میشم میازمایم. اون شوهرانی که اهل مطالعه ان دوست ندارن آنچه که میخوانن برای شما تعریف کنن. بله اگر 15 سال دوست داشته تعریف کنه، هر وقت خواسته تعریف کنه، گفتم برو این حرفا رو برای خواهر دینا بزن، خب معلومه الان تعریف نمیکنه. ولی اگر دیدم دوست داره تعریف کنه، گوش شنوا و فعال بودم، صمیمیتی که در زندگی من حاصل می شود بدون هیچ هزینه ایست، هزینه توجه به دوست داشتنی های همسرم، و خیالتون راحت اینها رو نه تنها شما در گفتار که در عمل به بچه هاتون تا الان یاد دادید، اونایی که دختراشون پیش دانشگاهی هن تقریبا این سبکای رفتاری و بچه هاشون یاد گرفتن. اگر من استاد تو زغزنی باشم بچه هم یاد گرفته، شیرینی زندگی او هم کم میشه. عنوان هشتم، اطمینان از سلامت روحی و روانی اعضای خانواده است. چرا اینو تو عنوان هشتم گذاشتیم؟ چرا اینو هم اول نگفتیم؟ گرچه تو صحبتامون گاهی اشاره کردیم با این تعبیر که افراد استثناء مد نظر ما نیستند. علتش این است که برچسب زدن کار راحتی نیست. به این راحتی ها نمیتونه کسی بگه شوهر من فلان ایراد شخصیتی رو داره. حالا دوبار همسر من وقتی من دیر آمدم یه سوالی هم من پرسیده، به این راحتی ها نمیتونم بگم پارانویده. که دو شب بیدار شده نیمه شب فریادهایی زده، من که نمیتونم بگم اسکیزوئه، این راحتی ها که نمیشه. کمی پدرشون بلند صحبت میکنن، من بگم این خانواده خانواده پرخاشگری است، این راحتی ها نمیشه این حرف ها رو سوای تقیدات شرعی که شما دارید برای اینکه این کلمات هر کدوم میتواند چقدر گرفتاری برای آدم داشته باشه، نه به لحاظ علمی هم نمیشه گفت. اما اگر شما بدانید که یک نفر به خاطر وسواسشه که الان انقدر به هم ریخته شده از نجاست گوشه فرش، یک نوع با او برخورد میکنید، ولی اگر فکر کنید نه وسواسی نداره، این به هم ریختگی غیر طبیعیه، یه جور دیگه برخورد میکنید. اونهایتون که از اطرافیانتون، مادر، خواهر، برادر خصوصا، حالا از همسر مثال نمیزنم که تو مثال‌های دیگه شما اونو استفاده کردید، میدونید خواهرتون وسواس داره، اگر تا خواستید وارد خونش بشید گفت پاتو بکن تو دمپایی، شما ناراحت نمیشین که؟ چرا ناراحت بشین؟ من میدونم این وسواس داره. چرا من شادابی ارتباط با خواهرم رو به هم بریزم و بی‌توجهی بکنم به مشکلی که داره؟ ببینید این استراب داره. چرا میگید مادر شوهر من دخالت میکنه تو زندگی من؟ استراب داره. همم میدونن که آدم مضطربی است. استرابش چگونه آرامش پیدا میکنه؟ این که وقتی شما اومدی زنگ بزنه بگه آمدی یا نه. یه آقایی میگفتن که مادر من سالها اوائل ازدواج ما نمیدونستیم، شبها میومده پشت در خانه ما نگاه میکرده، مطمئن میشده که همه خونن، کفشا رو میدیده و میرفته و زنگ نمیزده تلفنی، حالا مثلا خونهشون یه فاصله ای هم داشته با هم، زنگ نمیزده. و علت این که زنگ نمیزده این بوده که مثلا به عروس اولشون که گاهی زنگ میزدن، عروس اول مادر شوهر را متهم کرده به اینکه شما چقدر دخالت میکنی، چیکار داری ما اومدی به نمیدی. این دیگه برای عروسای بعدی بنده خدا پیرزن پله ها رو طی میکرده، نگاه میکرده کفشا که بوده، آرامش میگرفته میرفته. چرا متهمش میکنی به استراب؟ به دخالت. استراب داره. مثال برادر و خواهر و مادر و پدر برای شما ملموس است. بعضی از شما هستید میگید ما اطلاعات را بین خودمون و خواهرم و مادرم داریم، استثناء دایی به پدرم منتقل میکنیم، که البته این غلطه، از پای بست باید این خانواده تنظیم بشه. ولی چرا این کار رو میکنیم؟ برای اینکه پدر ما حالا یا ظرفیتش کم هست، یا مضطرب هست، یا وسواس میگیره، یا دلشوره پیدا میکنه، یا هرچی. خب من او رو میشناسم، اینجوری با او تعامل میکنم. حالا میام سراغ همسرم. اگر من همینجوری نگاه بکنم بعضی از تنش‌ها باقی میمانند؟ نه، درمان را پیگیری میکنم، اما اگه ناتوان در درمان هم باشم تنش ایجاد نمیکنم. تنشی که دخترم وقتی میاد مدرسه معلم راهنماش میگه که دخترم شما بد خوابیدی دیشب، میگه نه، ولی نمیگه یه دیشب تا کی صدای فریاد مادر یا پدر میاد. به بچه ها میگن شما احتمالاً از وقتی که مثلا توی ورزش نمرت پایین شده دیگه تو درس حواست نیست، میگه شاید خانه. به شما میگن اتفاق ویژه‌ای در خانه‌تون افتاده، میگید نه. نمیگید که دو هفته است با هم قهرید، که میگید نه اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، چون هر دو ماه یه بار دو هفته قهر میکنید. بابت چی؟ چرا وقتی من دارم این گوشه فرش رو آب میکشم تو اینقدر داد میزنی؟ چرا اینقدر به هم ریخته‌ای؟ بابت این، چون متوجه نیستم که این ناراحتی و به هم ریختگی او ریشه دیگری دارد. عنوان 8 رو فعلا داشته باشیم، دیگه عنوانهای بعدی این بخش رو نگم، بریم بخش عوامل عاطفی و هیجانی رو هم مرور کنیم و به اون هم یک عنوانی که قرار بود اضافه بکنیم جلسه قبل و برگه های تنمی شده بودیم اضافه کنیم. بله من خوشحال شدم بودم داری سریع پیش میریم. بله خب بگیر.
در مورد 8
رو شما به بعضیا چیکار دارید؟ نه شما به بعضیا چیکار دارید؟ شما میتونید بپذیرید؟ من باید به این آدم کمک کنم تا این شرایط را درک کند. راه ایجاد شادابی در زندگی همین آدم که ناراحته از این رفتار مادر، شوهر یا شوهر یا فرزند، راهش ایجاد تنش و تعارض نیست. اگر به شما گفت من دو تا راه رفتم، 17 تا راه دیگه شما بهش بگید. اگر نمیدونستید با هم برید یکی بپرسید. اگر نفر اول نمیدونست برید در نفر دوم بپرسید. به بنبست نرسید.
طرف مقابل
اولا
خودش در سلامت باشه، ثانیا
طرف مقابل
یعنی
کی؟
یعنی فرزند در مقابل مادر، خود فرزند زیر دست مادر بزرگ شده دیگه. یعنی کاملا نمیتونیم صحه بذاریم که این از سلامت روان کاملی مادر.
ولی گاهی اوقات به اصطلاح من این سایتی دارم که مادرم ندارد. یعنی من نسبت به این کسالت آگاهی دارم، مادرم میگه خب مادر این تمیزیه دیگه. لزومن این نیست که من عین مادرم باشم، ولی گاهی اوقات من یه رفتار رو به جهت مطالعه، تجربه اجتماعی یه جور دیگه تحلیل میکنم، مادرم یه جور دیگه تحلیل میکنم. تأثیرهای محیطی و تربیتی رو ما رد نمیکنم، ولی واقعیت اینه که گاهی مادرم، شما ساعتها صحبت میکنید میگه مادر این وسواس نه، این تمیزیه، ولی شما میفهمید وسواسه. گاهی اوقات شما هر چقدر صحبت میکنید اون متوجه نمیشود که برای استراق غیر از نگرانی راههای دیگری هم وجود دارد. یه بار شاید تو جلسات قدیم براتون گفتم توی تستی هست که حالا یه وقت وقت شد میتونید اون تست رو انجام بگیرید. عمده افراد اولین انتخابشون در مواجهه با تنش‌ها انتخاب موضع نگرانی و اضطراب. خب راه دیگری هم وجود داره. مادر من بلد نیست، من بلد. خواهر من نمی‌داند، من می‌دانم. یا حداقل اینکه او به جهت اینکه یک بچه خدای نکرده اوتیسم دارد فرصت فکر کردن به این مشکل نداره. ولی من خدا بهم لطف کرده این مشکل ندارم، میتونم به این موضوع فکر کنم، بهش کمک کنم. عوامل عاطفی و هیجانی. در اهمیت عوامل عاطفی هیجانی یه جمله براتون بگم، شاید قبلا براتون نگفتم ولی این جمله رو داشته باشید خوبه. یه آقایی به نام ویتاکر، ویتاکر در خانواده درمانی یه تئوری هایی داره، الان به تئوریش کاری ندارم. گاهی بعضی مثالایی که برای شما میزنم برخواسته از تئوری ویتاکر، من تئوریش رو تا حدی میپسندم در استفاده تو مسائل خانواده درمانی. ویتاکر میگه هیجان مقدم بر آموزشه. یعنی چی؟ یعنی به یه معنای عوامل عاطفی و هیجانی مقدم بر آموزش رفتارها و گفتارهاست. به معنای دیگر یعنی آنچه که انگیزه است مؤثرتر است در زندگی شما تا روش‌هایی که انتخاب می‌کنید. این جمله شما رو باید یاد یه جمله آشنای دیگری بیاندازه که ما در مورد رابطه گفتیم. اگر بعضی یادشون باشه یه نوبت گفتیم متخصصان ارتباطات میگویند، ارتباطات بین فردی میگویند، شما به هر نحو و شیوهی که میخواهید مسیر مشورت ارائه راهکار را پیش ببرید باید اطمینان داشته باشید از برقراری رابطه. تا زمانی که اون رابطه عاطفی برقرار نشده باشه حرف شما به جایی نمیرسه. این به این معنا نیست که اگر شما با کسی دوست بودید حتما میتوانید او رو در مسیری که میخواهید هدایت کنید یا راهنمایی کنید. یکی از خانم هم جلسه پیش باز همین سوال داشتن. هدایت دست خداست، من تلاشم رو میکنم، ولی گاهی اوقات واقعا کسانی نمیخواهند تغییر مسیر بدن، واقعا نمیخواهند. چیکار کنیم؟ اینان که ما میگیم موارد استثناء. شما نگاه میکنید ببینید آدمی از تونس میخواهد مسیر هدایت را پیدا کند، پیدا میکند و خودش آدم موفقی میشود. یه نفر دیگه هم تو شهر نجف، تو شهر قم نمیخواد مسیر هدایت رو پیدا نمیکنه. این تو مسائل معنویش، تو مسائل دینیش هم همین، تو مسائل غیر دینیش هم همین. شوهر من اصلا حاضر نیست پای صحبت کسی بنشیند که حالا تازه اون صحبت عمل بکند یا نکند. خب خودش نمیخواد، یا نمیخواد چیکار کنه؟ ببینم آقا ببخشید، حالا یه راهنمایی دیگه بکنید. نمیگوییم بن‌بسته است، شما ممکنه 5 تا روش رو امتحان کرده باشین و اتفاقا خیلی اوقات هست که اینها متقابل است. یعنی من تو مشورت نمیگم که شوهر من از کی شروع کرده به لجبازی، از زمانی که من شروع کردم اسرار زندگیمونو برای با جنابش گفتن شوهر من گفت به تعابیر بعد، ولی من الان رو توصیف میکنم و نمیگم که اگر الان شوهر من بیاد بنشینه هنوز میگه من معتقدم شما اسرار زندگی منو برای خواهرت و برای با جناب من میگی. خب اینو که نمیگم، شاید هم حواسم نیستا، نه که تعمدنم نگم. بعد مشاور میگه خب ببینید خانم شما خودتون عوض بشین. میگه آقا یعنی بازم من عوض شم؟ ای خانم شما باید الان شما باید عوض شی هستن. تو بحثای هیجانی و انگیزشی رابطه خیلی مهمه، صمیمیت خیلی مهمه. شاید حالا کسانی که گفتگوهای خاصی خدمتشون بودیم به این موضوع رسیده باشن، تو بعضی از مشکلات خانوادگی واقعا تکلیف جلسات درمانی که مثلا پیشنهاد میشه بهشون گاهی اوقات فقط متمرکز رو ارتباطات همسران هست. یعنی اصلا میگم خانم ببین اون حرفایی که میزنه رو ول کن، این حرفایی هم که میزنه رو ول کن، شما الان متمرکز بشید رو ارتباطات همسرانه. این 5 تا مهارت رو بلد بودی، این 15 تا مهارت هم در طی 3 ماه آینده باید تو زندگی پیاده کنی. بسیاری از افراد حوصله ندارن، تن خودشون به این تغییر رفتارها نمیدن، بعد از 3 ماه باز میگن که خب نه مثل این که این شوهر عوض شدنی نیست، من خودم و بچه هم. نه، شما اگه تغییر کنی اتفاقات میفتند، همش وابسته به تغییر اون نیست. بخش قابل توجهیش به خاطر نبود اون ارتباطهای صمیمانه عاطفی و همسرانه است، بخشیش. نمیخوام همه چیز رو خلاصه کنیم در اینها، بخشیش. منتها شما باید اجازه بدید که کس دیگری که زندگی شما رو میبیند به شما بگوید. اون دفعه خاطرتون هست مثال زدم چهره های عبوس در هم گرفته خسته. خب من خودم رو که نگاه میکنم که احساس بدی تو آینه ندارم، ولی خواهرم میگه خواهر تو همیشه گرفته ای، این قضاوت او را تحویل بگیرید. کس دیگری که زندگی من را توصیف میکند، من ارتباطات همسرانم رو که میگم، میگه این غیر طبیعیه. اگر همسر شما فرد معتقدیست، اگر فرد متعهدیست، این غیر طبیعیه. این سردیه در روابط شما خودش رو باید جای دیگه هم نشون بده، آنچنان که نشون داده. شما دارید میگید که ما در فلان زمینه ها با هم اختلاف نظر داریم. از جمله ویتاکر بگذرم، عنوان یکمون بود ارضای عاطفی هیجانی همسر، عنوان دومون بود داشتن احساس رضایت از همسر. گفتیم رضایت متقابل را دست کم نشمرید که یه روایت مهمی هم در این زمینه خواندیم و گفتیم حالا ظاهرا نمیشه از کلمه رضایت گذشت، ولی حالا اگه کسانی گذشتن دیگه گذشتن. سه، عرض کردیم تنظیم روابط رفتارهای جنسی. چهار، فرزند آوری. 5، تأمین پایگاه اجتماعی. 6، ایستادن در مختصات یک همسر. اینا رو در جلسات قبل توضیح مبسوط دادیم. میرسیم به عنوان 7، عنوان همدلی، که جلسه قبل در این موضوع برگه‌ای رو توضیح کردیم و شما ادهی جنلوت کردی تکمیل کنید. همدلی به چه معناست؟ اجازه بدید همدلی رو هم یه توضیحی بدم در زیل این عنوان. همدلی تقریبا تعبیرش روشنه، خیلی نمیشه توصیف کرد که همدلی یعنی چه. شما متوجه میشید همدلی کردن یعنی چه. یه نمونه مثال از شما بپرسیم. اگر یکی از خانم ها الان شروع کنن به سوال پرسیدن و از زندگیشون بگن، در بین صحبت بغضشون بگیره، ناراحتیشون بر ما آشکار بشه، شمایی که تو این جمع هستید بخواد باشون همدلی بکنید چیکار میکنید؟ یه عده‌ای میتونن کم کم شروع کنن دستمال از تو گیرشون در آوردن، خودش نوعی همدلیه، درست؟ حتی اگر اشکشون نمیان. متأثر شدن درونی همدلی لزوما نیست. من باید همدلی را، این احساس همراهی را حس کنم. مثلا بغل دستیشون ممکنه که یه دستی گردن ایشون بندازه که مثلا منم با تو، بله دیگه ما خانوما مثلا اینجوری هست. اگر من بخوام با ایشون همدلی کنم باید چی کار کنم؟ حالا من که نمیتونم الان توی این موقعیت بشینم گریه کنم با حالشون، حالا حتما هم گریه هم خیلی نمیاد، ولی خب چجوری میتونم همدلی کنم؟ یه جوری با کلامم به ایشون متذکر میشم که قابل درک هستی میتونم. خب همدلی با همسر یعنی چی؟ یه مثال بد بزنم که پیش نمیاد انشالله برای شما ها، منتها میخوام یه جوری باشه که خوب دیگه مطلب روشن بشه. مثال بعدش اینه که وقتی همسر شما مثلا فرض کنید تو شرکتشون هستن، کسانی که تو شرکتشون کار میکنن متوجه شدن، یا همکارانشون یا زیر دستاشون متوجه شدن که ایشون یه خود بعضی از چکاش پاس نشد. یکیشون میره آب میاره، یکی میره چای میاره، یکی میره بعضی موقع طرف اصلا اتاقشون یکی اتاق میاد تو این اتاق میشینه. آقا مهندس واقعا من متاسفم، کاری از دست من برمیاد بفهم. یک همدلیه خوب حسابیه، از همه جهت تأمین کننده احساس آرامش برای همسر شما حاصل میشه. حالا همسر شما میاد خونه، ما در نگاه رضایت از زندگی هستیم، ما حواستون باشه. من میام تو خونه میبینم همه چی عادیه، نه کسی هم من سوالی میپرسه، نه وقتی توضیح میدم تحلیل میگیرم. همدلی کجا حاصل میشه؟ اونجا. آرامش کجاست؟ اونجا. به قول یکی از خانم ها میگفتن دیگه جشن تولدش هم تو شرکت میگیره. کجا احساس رضایت؟ این احساس آرامش شما بذارید تو خونه. اگر یک شوهری حواسش نباشه، کم کم خانم جشن تولدشون میره منزل مادرشون میره. یکی از چیزهایی که کمک میکنه که همدلی خوب صورت بگیره تعبیر جا به جاییست. جا به جایی یعنی چی؟ یه مهارت. ما باید، من این مهارت رو میخوام یه دو خط راجبش توضیح بدم، حالا شما هر جوری دوست داشتید یادداشت کنید یا در ذهنتون بسپارید. شباهتی با یکی از بحثایی که قدیم داشتیم داره، اونم اینه که شما در زمانی که فضا مناسب است تمرین جا به جایی دید. یکی از موضوعات قدیمی و تعارضاتی که خیلی جدی نیست و قدیم در زندگیتون وجود داشته رو انتخاب کنید و هر کدامتون به نوبت در مورد وضعیت خودش سخن بگه. مثلا شما الان دارید تشریف برید مسافرت، تو ماشین 12 ساعت هم تو راه، حالا با فرض که بچه ها همراه شما هستن یا نیستن، یا تو ماشین قبلی هم ماشین جلوی هم، یکی از تعارضا رو اگر ما بتونیم تمرین کنیم، جا به جا کنیم خودمون رو. حالا شما لازمی خیلی آکادمیک اینو اجرا کنیم، ولی مثلا میگین که حسن آقا حالا واقعا یادته که اونجا مثلا یه همچین بگو مگویی با هم دیگه داشتیم؟ واقعا تو خودتو بذار جای من، بگو چی فکر میکردی در این حال؟ جای من خودتو بذار، توصیف. پنج روز پیش دعوت شده بودید یه جایی، نرفتید یا خواستید برید نشده، یا به اصرار و اجبار رفتید، الان تموم شده همه چی، ولی یه موقعیت آرامیه. محمد آقا ببخشید موضوع خاطر تو از من بخواستم، اگر بشه شما حالا خودتو جای من بذارید یه ذره بگو ببینم اون موقع فکر میکنی من چه احساسی داشتم که انقدر ناراحت شده بودم. موارد استثناء را که در لج و لجبازی گاهی اوقات بگذارید کنار، در موارد طبیعی اگر بیانتون شیرین باشه این اتفاق میفته. حتی گاهی اوقات از خودتون شروع کنید. ببخشید محمد آقا، من اون روز الان فکر میکنم وقتی خودم میذارم جای شما، احساس میکنم که شما خیلی دوست داشتیم که با خانوادتون برنامه شرکت کنید و من اصرار شما رو کاملا حس میکنم، اما دوست دارم همون برداشتی رو که من خودم رو در موقعیت شما گذاشتم و ارائه میدم شما خودتون رو موقعیت من بذارید و بگید. فکر میکنید اون شب با توجه به طبیعی که زهرا داشت و با توجه به تکالیفی که مثلا مرتضی داشت، فکر میکنید من چرا گفتگو میکنم؟ یه وقتم جایی وسطشی کسی اصخایی هم میکنه اتفاقی نمیکنه که چیزی از اون کم نمیشه. اینا قرار نیست اون تعارضه رو حل کنه، اینا قرار ما رو همدل کنه، قرار ما دوتا رو به هم نزدیک کنه، قرار این اتفاقی که شما به راحتی و به زیبایی راجع به خواهرتون، برادرتون، عروستون انجام میدین راجع به همسرتون هم اتفاق بیفته. اینا وقت گذاری میخواد. بچه شما وقتی دیپلمشو گرفت ممکنه هیچ وقت به زبان نیارید که کار خوبی هم میکنه، اما واقعا دیپلم گرفتن او یا تحصیل او ثمره ساعتهایی است که شما گازو کم میکردین، زودپزو اینجوری میکردین، خودتون رو میرسوندین تو اتاقش که بهش دیکته بگین، بهتون دیکته بگه، با چقدر فکر و مشورت و حرفی سعی میکردین مدادو تو دستش درست کنین. خب زحمت داره دیگه. چرا ما پیشنهاد میدادیم یا میگفتیم دخترانتون قبل از این که وارد زندگی بشن این بحثا رو بشنون؟ و الان هم من معتقدم باید بشنون، حتی با مثالهای بزرگونه. یعنی واقعا من باید بعضی از مثالهایی که به خدمت شما میگم رو بگم، اینا نباید سانسور بشه برای بعضی از بچه ها، باید گفته بشه بچه هایی که در مقطع ورود به زندگی مشترک. چون این از شب اول فکر میکنه زندگی بازیست، بی هیچ مهارت یهو همه اطلاعاتی که نباید به در منتقل می‌کنه، بی هیچ مهارتی اولین قضاوت‌ها و بچه‌ها رو به مادر شوهرش یا برعکس مادر زنش می‌زنه، نمی‌دونن، بلد نیستن. عنوان هشتم در این بحث که قبلاً بهش اشاره کرده هم احترام مشهود به والدین خود و همسره. من زیر مجموعهش یه حرفایی زدم ولی الان اتصال بحث رو برقرار کنم، از این بحثمون هم 8 تا عنوان گفته باشیم، اگه فرصت داشتیم بریم عنوان رفتارها و گفتارها اونم یه خورده با هم بریم. احترام مشهود به والدین خود و همسر در کنار اون شاید 21 در واقع عنوان رو من اون جلسه نام بردم و تعدادی از شما یادداشت فرمودید که اینها مصداق نیکیه به والدین هست. ما از نگاه رضایت از زندگی و شادابی زندگی نگاه میکنیم. شما دوست دارید کسی پدر شما را با تمام ایرادهایی که داره، ایرادهای رفتاری، گفتاری، اخلاقی، اشتباهات در زندگی، پدر شما بزرگترین ظلمها را هم در ارتباط با مادر شما خدا اینا کرده کرده باشه. شما دوست دارید یه مردی که از زندگی شما نیست، میهمان زندگی شماست، به زندگی شما وارد شده، هفته یه بار، هفته دو بار، ماهی یک بار، سالی سه بار پدر شما را به خاطر اشتباهاتی که در طول زندگیش داشته تحقیر کنه. ممکنه شما کنار مادر قرار میگیرید، به اشتباه به مادرتون حق بدید و به اشتباه راجع به پدرتون قضاوت کنید، و بدتر از همه این که در مقابل پدرتون برید سمت مادر یا سمت پدر بایستید. ممکنه شما این اشتباه رو بکنید، ولی هیچ وقت در احساس عاطفی و روانی خودتون این اجازه رو نمیدید، یا لااقل دوست ندارید بدید به دیگری که پدر یا مادر شما رو کوچک بشمارد. این طعنه شما پدر یا مادر رو کوچک میکنه یا اگر کسی گفت اصلاً شوهر من، یا یک شوهر گفت اساساً خانم من، اصلاً بناش اینه، اصلاً حرفی نداره که نخواد از پدر مادر من چیزی بگه، که گاهی اوقات آقایون خیلی تو این زمینه گله میکنن، حالا متقابلا خانم هستن خیلی نمیخوام بگه گفت بیشتری این کرده. اگر من این اجازه رو به دیگری نمیدم که نبایدم بدم، که گاهی اوقات خودم زمینش رو فراهم میکنم، مثلا از چیزایی که گفتم باید به بچه هامون یاد بدیم، منتها شما خیلی نه، یه نفر دیگه باید یاد بده، این است که بچه ها باید یاد بدن که عزیزان همیشه باید شما احترام به مادر خودتون رو داشته باشید. بخشیش در عمله، تا داماد میاد تو خونه جو زده نشید در مقابل داماد هر شوخی دوست دارید با مادر پدرتون بکنید. حالا تا دیروز همدیگر رو تحویل نمی گرفتیم، تو اتاق می رفتیم و غر بودین، حالا دیگه داماد اومده میخواد خونه رو گرم کنیم، چیکار کنیم؟ یه نقطه ضعف از بابا پیدا کنیم همه بهش بخندیم. خب غلطه. گاهی اوقات من در ثمره اطلاعات بی خودی یکی اول زندگیم به شوهرم دادم، مثلا به شوهر من چرا داره پدرم سوار وشکست شده یا نشده، اما اینا بهش کمک کردن یا نکردن، او چه ربطی داره؟ بگذاریم از این که من الان دخترم اطلاعاتش از تمام ایرادات رفتاری پدرش گاهی بیشتر از همه فامیله، اینا همه دست پختار خود ماست. اگر من تا الان خطاهایی داشتم و همسرم و اشتباهایی توی این زمینه ها داشتیم، خب داشتیم بگید چکار کنم، از این به بعد می شود مثل همیشه دو راه را پیش رو داشت. یک راه این است که من اونجوری راحت ترم، بالاخره ضربه ای میزنه، ضربه ای هم باید بشنبه، از پدرم میگه، از مادرش باید بگه. یه راهش هم این است که من برای افزایش آرامش و رضایت از زندگی خودم و همسرم و فرزندانم و نسلم، بعضی نوه ها هنوز دارن به سه دروه های پدر بزرگ مادر بزرگ رو میشنبه، من مدیریت میکنم، من این توان را دارم، من این عرضه را دارم. عرضه به این نیست که دوستان شما به شما بگویند واقعا فلانی جون این لباسه را از کجا با این قیمت گرفتی، این که عرضه نیست. عرضه اونجاست که من عنان سخن، زبان، نگاه طعن‌آمیز یا تحقیرآمیزم را بتوانم جمع کنم، اگر خدایی هست به خاطر خدا، اگر خدایی نیست به خاطر رضایت از زندگی خودم، برای شادابی زندگی خودم. اون که هنر نیست. همه میگن فلانی زرنگه، چرا؟ برای اینکه یه جنس رو به 3 نفر میفروشه. زرنگ فلانی زرنگه برای اینکه اگه بخوان پروندهش رو بررسی بکنن سالها طول میکشه، اون سالها خودش و بچه‌هاش به همه جا رسیدن. به کجا رسیدن؟ اینا پیامایی که من یا در جمع‌های مردانه به پسران یا در جمع‌های دخترانه به دختران داده ام سالها، 17 سال. 17 سال میگه خاله اینا زرنگن، برای اینکه میدانن به محض اینکه یه جا حراج میزنه همه اونجا. او زرنگه، نه ما که حالا چقدر گفتیم بچه ها خیلی پدر شما زرنگه، خیلی عموی شما یا خاله شما زرنگه. چرا زرنگه؟ با وجود همه این فراز و نشیب هایی که تو زندگیش بوده و شما میبینید و بخشیشو نمیدانید و منم بنا نیست براتون بگم، با وجود این ببین هنوز زبانش زبان شکره، هنوز برخورد شیرینه، هنوز نسبت به همسرش با وفاست، هنوز بدی عروس و دامادشو برای کسی نمیگه. این الگوی شخصیتی. احترام مشهود رضایت آور است. ببینید گاهی در ارتباطات همسرانه این مثال رو من میزنم، میگم بعضی از آقایون خصوصا، البته خانم‌ها هست، بعضی از آقایون خصوصا با دست، شما چه میگید؟ پس میزنن با پا پیش، اصلا این لذتشونه، اصلا با این آرام میشه، با این آرام میشه. یه قاعده ای به شما عرض بکنم، این قاعده یا به خاطر برکاتی است که این اتفاق در زندگی می آورد، یا واقعا یه قاعده ارتباط فکری که باید اینو تحلیل کرد و بررسی کرد، اونم اینه: احترام به والدین خود و همسر در زندگی مشترک احترام می آورد. برید امتحان کنید. شما در مقابل پای پدر و مادرتون بلند شید، به روایاتش کاری ندارم، عزت به زندگی شما می آید. پدر و مادر همسرتون رو تا دیروز هر جوری صحبت می کردید، شاید شما که خوبید، اونایی که این حرف رو می شنوند غیر از شما، تا دیروز هر جوری صحبت می کردید، امرو بسم الله الرحمن الرحیم با احترام صحبت کنید، عزت به زندگی شما می آید. اصلا دنبال راه ورود عزت نباشی، خودش راهشو باز میکنه، به تعبیری من حیث لا یحتسب زندگی شما رو فرا میگیره. و البته واقعیتش اینه که بخش قابل توجهش به خاطر نظام تکوینش که خدا قرار داده، خدا نسبت به چند تا چیز حساسه، یکیش پدر مادر، یکیش پدر مادر. اصلا نامش شد پدر و نامش شد مادر، خدا براش حساسیت. بی خودی دنبال عزت با لباس قرآن برند نگردی. به بچه همون یاد بدیم تو عز و من تشا و تو زل و من تشا. اون دخترهایی که دعواشون و ناراحتیشون با همسرشون اینه که آخه این لباس رو من نخرید، برای من نخرید، من چجوری برم تو خانواده شوهر؟ این باور به این نداره. خب من یادش ندادم، یادش ندادم، چون با یه بار که نمیشه یاد داد که، با تابلو که نمیشه یاد داد که، من باید یاد داده باشم. عینی زندگی، شما لذتی که میبرید از عزتی که فرزندتون در خانواده شوهر و خانواده خودتون داره، خستگی تمام چشم پوشی هاتون از لذت های پوچی که واقعا نبوده لذت و بقیه فکر میکردن لذته و تنتون در میاد. یکی از چیزهایی که خدا وعده کرده، خدا وعده کرده در مقابل آفتاب گرمت می شود، نظام تکوینه. برو توی دنیای دیگری زندگی کن که آفتابش گرم نکنه. نظامی که خدا طراحی کرده است این است که در مقابل پدر و مادرت تواضع کن، خدا عزتت می دهد. به پدر و مادر همسرت به اعتبار پدر و مادر بودنش. ابون ولدک، ابون زوجک، ابون علمک، به احترام پدر و مادر بودنش تکریمش کن، به قرش سکوت کن، به آرام آمدنش قر نزن، به بلند شدنش دستش را بگیر، به سخن گفتنش ادب کن و بشنو، به شوری یا کم نمکی غذایش سکوت کن، به کثیفی سرویس بهداشتی خونهشون که دیگه پیرزن نمیبینه گوشه دستشویی رو، قر نزن، طعنه نزن، تیکه ننداز. خدا خودتو عزیز میکنه، فرزندانتو عزیز میکنه، نسلتو عزیز میکنه، این قاعده خداست. همون جوری که خورشید گرم میکند، احترام به والدین خودم و پدرم و شوهرم، البته پدر و مادر، هر کسی بر خودش ویژگی های خاص دیگری هم داره، این عزیز میکند. پیچیده نیست. میدونه چی میخواد؟ یه ذره جهاد با نفس میخواد. آخه کسی که اون روز زیر لفظی رو 10 دقیقه دیر آورد، بعد اینجوری داد، آخه من این احترامش بکنم؟ این یعنی خودم، این یعنی من. یه تعبیری پیغمبر دارن صلی الله علیه وسلم، حضرت میفرمایند که برای انان زدن به نفس باید جهاد کنی. جهاد، چون نفس هر کسی تمایل به بدی داره. یعنی من رها کنم، اینقدر خودم را میپروراند، باد میکنه، باد میکنه، باد میکنه، نمیتونم خودم بشکنم، نمیتونم خودم بشکنم. اگه کسی نتونست خودشو در مقابل پدر مادرش بشکنه، با چه هیچ جا نمیتونه بشکنه. ولی خدا او را میشکند. چون جلو پدر مادر تواضع نکردی، خدا تو را در جایی که نمیخواهی میشکنه. نه خدا بخواد تو را ذلیلت کنه، نه قانون خلقت، قانون خلقت. حالا خواهران، این حرفا رو چجوری من وجدانی بچه هم بکنم؟ اینا دستور من میخواد، اینا مهارت میخواد، اینا فکر میخواد، توسل میخواد، تأمل میخواد، مشورت میخواد، دعا کردن میخواد، مطالعه کردن میخواد، فایل سیدی شنیدن میخواد، زحمت داره. برای عزت بچه‌تون نمیخواد هر سال براش کیف جدید بگیرید، نگید بچم کم میاره، جلو بچه های دیگه چی میگه، چه اتفاقی میفته. یه خانمی سالها پیش بچهشون یه مشکلی داشت، بعضی از کلماتشون وقتی تو موضوعات مشابهی قرار میگیرم یادم میاد که ایشون تقریبا تو اون جلسه گفتگویی که ما داشتیم، تمام آنچه رو که الان تو تعابیری که ما با هم صحبت کردیم، تمام آن چیزی که ما با هم صحبت کردیم برای او و خانوادش و زندگیشون مایه عزت بود. بعد مشکلاتشون چی بود؟ چیزهایی که مربوط به آخرت و خلاصه معنویات بچه ها بود. بچه ها تو همه اینا زمین خورده بودن، اما مادر از داشته ها و پدر از داشته هایی میگفتن که همش پوچ بود. بعد میگو چرا؟ ما که همه اسباب عزت را داریم، چرا بچه‌مون به تعبیر من عزیز نیست؟ ما که همه اسباب و امکانات را فراهم کردیم، برای چی بچه من در مقابل خدا حاضر به تواضع نیست؟ من که تا تونستم بادش کردم، راه را اشتباه رفتم.
ببخشید
این جمله رو تکمیل کنم، ببخشید. یه دعایی یادتون بدن، یه گوشه ای اگه دوست داشتیم بنویسیم، حالا دیگه چون اینجوری شد اینم گفته باشم باید نیست. یه بار تو حرم سید الشهدا علیه السلام، خدا انشاءالله قسمت همان بکنه، ایستاده بودم معطل نگاه کردم، دیدم رو دیوار تو صحن حرم قبر یه کسی رو نشان زده. اون فرد چنین دعایی دارد، میگویند که مرحوم همدانی که فرد بسیار فاضلی بوده و اهل معنا بوده و سالها پیش از دنیا رفته، مرحوم الله علی همدانی، ایشون توی سجده های نمازش این دعا رو داشت: اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و زد فی قلوبنا، زد زیاد کن برزه، و زد فی قلوبنا محبت امیر المؤمنین. تو همه سجده های نمازش کسی از خدا بخواد که خدایا پا به پای این که محبت نسبت به دنیا و ظواهر دنیوی و داشته های دنیوی رو از قلب من بیرون میکنی، خدایا همون گام به گام محبت امیرالمومنین زیاد. دعای جالبیست، دعای ارزنده است. چه گفتم؟ گفتم اون عزتی که ما به دنبالش هستیم، اون عزت دعا هم میخواد. واقعا بچه من به چشش نیاد خودش، خودم جزء داشته های دنیاییم هستم، این نفس من از دنیایی هست، اگر رهاش کنم به تعبیر پیغمبر، ولی اگه براش لجامی تهیه کنم به بندش بکشم. شما فکر میکنید بچه هایی که سیراب از محبت امیرالمومنین علیه السلام و محبت صاحب الزمان علیه السلام هستن، اینا به این راحتی ها تن به معصیت میدن، تن به خطا میدن؟ شما فکر میکنید اگر کسی واقعاً دنبال بندگی خدا و جلب رضایت امام زمان علیه السلام باشه، تو زندگیش اون تنش ها و پرخاشگری ها و تندی ها و سختی ها رو با زن و بچه و خانوادش خواهد داشت؟ ظاهر دینداری که حقیقت دین نیست. حقیقت دین در ولایت اهل بیت و بغض نسبت به دشمنانشونه. حقیقت دینداری از کجا وارد زندگی من می شود؟ انشالله باید تحت عنوان یک بحثی که اسباب افزایش محبت اهل بیت علیهم السلام در قلوب فرزندان، تو ذیل بحث تربیت دینی فرزندان، در ذیل بحث ارزش‌های خانواده و داشته‌های آخرتی، این عنوانا رو باید اونجاها بحث کنیم. ما پس 8 مورد ذیل عوامل شناختی با هم امروز مرور کردیم و بعضیاشو که نگفته بودیم گفتیم. 8 عنوان هم در ذیل عوامل عاطفی و هیجانی گفتیم. خب سوال و جواب بدیم، اگر چند دقیقه فرصت بود عوامل گفتاری هم مرور کنیم، اگر نه عوامل گفتاری هم جلسه بعد مرور میکنیم و چند تا تکمله. فکر میکنم جلسه بعد جلسه آخرمون باشه. بله بسیار خوبه دیگه. عوامل گفتاری هم فکر میکنم عرض به خدمت چند تاشو گفتیم، 7 تاشو یادمه، اونم 8 تا گفتیم یا شاید 9 تا. شما تو جدولتون چجوریه؟ نه خیلی، اونجا 10 تا گفتیم، اونجا 10 تا گفتیم. اون 10 تا رو جلسه بعد مرور میکنیم، بعد حالا ببینیم به کدوم یکی از اینا یکی دو تا عنوان دیگه از شما تو فهمش تو بفهم.
چون بعضی از مثلا خدا نکنه رسول اخلاقی باشن، میشه حالا صرف نظر از این که به ما هم ممکنه ظلمی بشه، خب وظیفه امر به معروف کنن که از منکر اونجا هست، آیا راهکاری اسلام داده که چجوری میشه اونا رو هدایت کرد و چجوری از اون کار بد و صفت بد بدون این که احترامشون از بین بره، بدون این که آزرده بشن نرک کرد؟
بله بسیار. بله البته وقتی عنوان پدر مادر بیاد با عنوان شوهر و فرزند و مثلا برادرزاده واقعا فرق میکنه. من اگه بخوام یه قالب کلی عرض بکنم، حالا اینا رو که باید از اهلش بپرسیم، من این حرفا رو خیلی بلد نیستم ولی بعضیشو میگم، اونی که به نظر میرسه اینه که اگر تذکر پدر و مادر تمام مصادیق در واقع امر معروف درش حاکم باشه که احتمال تأثیر بدهم و امثال اینها، نباید موجب آزارشون بشه و نباید مصداق عف باشه. اگر این دوتا نباشه، در حد تذکر باشه، آقا جون قربونت برم، آخه آدم اینجوری که با دامادش صحبت میکنه، خب این داماد بنده خدا میره سیگاری میشه، میره پناه به درخت میبره، حالا با شوخی خنده آدم یه جمله‌ای بگه، یا مادر که دارن صحبت میکنن دیگه، حاج خانم شما حالا صلوات رو بفرستین تا من برم براتون چای بیارم، مادر آخه شما حیفتونه، همون ذکری که داشتین میگفتین چقدر بهتر بود، حالا آدم راجع به بقیه صحبت نکنه.
پس دو تا قاعده کلی با فرض شرایط عمومی راجع به امر معروف و نهی عن منکر، مستاق عف نباشه، بابا دوباره شروع کرد، و دو موجب عدم تکدر خاطرشون نشه، چون اگر رضایتشون به یه معنای ناراحتی براشون پیش بیاد و اون رضایت یه خورده خدشه‌دار بشه، وقت ما خودمون میسوزیم، نمیشه.
مثلا پدر و مادر همسر که پدر و مادر ما نیستن، یعنی ما اون وضعی که نسبت به پدر و مادر خودمون داریم نسبت به اونا که نداریم، برپس حالا یه مقدار ناراحت بشن. آیا
ما اینجوری جمله شما رو بگن، ما وظایفمون نسبت به پدر مادرمون خاص‌تر است، اما اونها به خاطر مقام پدری و مادری و اینکه من وقتی عروسمون خانواده شدم یا دامادمون خانواده شدم، در واقع من فرزند دیگری از اونها هستم، من باید بعضیشون رعایت کنم. منتها ممکنه شما بگید من الان اونجا که مصداق مثلا پدر مادری، اگه من این کارو بکنم خیلی طوری نیست، میگم نه، اونجا شما بنا رو بر این بذارید که مثل پدر و مادر رفتار کنید، اما اگر جایی آنچنان که در مورد پدر مادر آدم ممکن آدم یه اشتباهی بکنه، اونجا اگه اشتباه بکنین، تو بعضی از مواردش، تو همش نه، تو بعضی از مواردش خلاصه ممکنه اون تبعات و اون نکبت هایی که اونجوری تو زندگی من میاد نیاد. اون روایتی هم که براتون گفتم یه حکمتش همین بود دیگه، ابون ولدک، ابون زوجک، ابون علمک. سه تا پدر داری به تعبیر این روایت، یا به تعبیری سه تا والدین داری شما، والدینی که شما را به دنیا می آورن، والدینی که شما را تزویج می کنن، و والدینی که شما را تعلیم و تربیت می کنن، که البته تو روایت دیگری هست که اون والدینی که به شما هدایت می آموزند و شما را در مسیر سعادت قرار میدن، خب ارزششون خیلی بیشتر است، به خاطر همین که گاهی اوقات فقط یه پدر مادری، پدر مادر جسمانی ما بودن. ولی اون قاعده‌ای که به شما گفتم چون اثر مستقیم تو زندگی شما داره، و گاهی اوقات همسر آدم، فرزندان آدم نگاه میکنن میگن من اونجا کوتاهی کردم، کوتاهی اونها عزت رو از زندگی خودشون میبره، شادابی از زندگی ما میبره، من میخوام بچه‌م عزیز باشه، چیکار کنم؟ پدر بزرگ و مادر بزرگهاش رو احترام بگذارم، بذارم یاد بگیره تا این برکت شامل حال زندگیش بشه انشالله. خب کسانی که زحمت کشته بودن این کاغذ ها رو برگردوندن، من مطالعه میکنم جلسه بعد اون توضیح راجب اون برگه هایی هم که اول کامل فرمودید باقی مونده که اونا رو هم خدمت شما عرض بکنم. خیلی ممنون از توجه خوبتون که بالاخره یه انرژی متقابلی با ما میدید، اینجور خوب گوش میدید. انشالله خدا همه ما رو مشمول برکات خاص حضور در یک همچین محافلی برای ارتقاء سطح زندگی بچه هامون، نسل شیعه انشاءالله و جامعه شیعه قرار بده. برای سلامتی و فرج امام عصر علیه السلام صلواتی دارم.